بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، خیلی خوش آمدید و همچنین آرزو میکنیم که انشاءالله قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان در این روز عزیز، روز عرفه، که انشاءالله توفیق شد خیلی از دوستان و همچنین شما بیننده عزیز توفیق رو پیدا کرده روز عبادت و بندگی خدا رو انشاءالله و اعمالی که از سابقه به جا بیارید، امیدوارم که قبول باشه و جا داره که در واقع در شب عید سعید قربان هم هستیم و باز مجدد تبریک عرض کنم خدمت همه شما عزیزان. امشب هم توفیق پیدا کردیم که به یکی از برنامه بهار سلامتی در واقع در خدمت شما بیننده عزیز باشیم. با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد اخوان عزیز، سوانه پیامکی برنامه 3015-1515 هست، میتونید با ما در ارتباط باشید و شما تماسی هم که شما ملازم فرمایید میتونید با ما تماس بگیرید به صورت زنده و مستقیم. اگر سوالی هم دارید در پیرامون موضوع برنامه امشب، حالا موضوعات که در واقع فرقی نمی کنه، چه فقط خاص امشب هم نبود مشکلی نداره، حالا اون چه که مطالبه هست اگر مشکلی هست احیانا ما میتونیم که در خدمت شما باشیم صورت زنده و مستقیم در همین برنامه، انشالله جناب استاد پاسخگو خواهند بود. جناب استاد سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما جناب آقای گودرزی عزیز و همه بینندگان عزیز برنامه بهار سلامتی.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید.
تسلیت گفتی؟
بله، من تسلیت عرض کردم و جا داره خدمت شما می تسلیت عرض کنم که دو هفته که توفیق نداشت خدمت حضرت علی باشیم و تعریف شدیم که سلامتون به رحمت خدا رفتن.
خدا انشاءالله سلامتی شما بده، انشاءالله که همه رفتگان رو خدا رحمت کنه، انشاءالله که خدا به ما توفیق بده و همین زودی ها قبر مصلی بن عقیل رو، قبر امام باقر رو انشاءالله زیارت کنیم و تون ایام خاص انشاءالله کنار مرقد این بزرگان باشیم.
انشاءالله انشاءالله این توفیق باشه. خب ما جناب استاد در خدمت شما هستیم امشب، قبل از اینکه بیاموزیم انشاءالله هست
انشاءالله خدا سلامتی و شما بده. موضوع بحث در مورد خوراکی ها بود و گفتیم بذار یه فصلی درباره در واقع آنچه که باید بخوریم و آنچه که نباید بخوریم بهتر بدانیم. قرآن کریم به ما میگه که فلینظر، ببین چی میخوری، و مهمه این که ما الگویی داشته باشیم برای غذا خوردنمون یا الگو نداشته باشیم. لذا امروز فکر میکنم یه مقدار از میوه ها گفتیم، یه سبزی ها گفتیم،
بله بله،
حالا جنسمون جور بشه یه مقدار از گوشت ها بگیم. چه گوشتی بخوریم چه گوشتی نخوریم، بهترین گوشت ها چه گوشت هاییه، بدترین گوشت ها چه گوشت هاییه. یه نکته خیلی مهمی هم که این وسط هست اینه که تو ماجرای گوشت افراط و تفریط زیاد شده. فرهنگای رو تو خود ایران خودمون داریم، مثلا در یه روز سه بار گوشت میخورن،
سه وعده غذایی،
سه وعده صبحانه گوشت میخوره.
داریم چین چیز؟
آره، ما یک جایی برای تبلیغ بودیم، دیدم صبحانه گوشت آورد، بعد ظهر دوباره گوشت آورد، بعد دوباره شام گوشت آورد. ما چجوری گفتم فرهنگ خودمون همینه، ما روز سه بعد گوشت می‌خوریم. یه جای دیگه بودیم خیلی هم فقیر بودن، اینا روز دو بار گوشت می‌خوردن، ظهر گوشت شب گوشت. من گفتم ما بد می‌دونیم اگر کسی روزی مثلا دو بار گوشت رو نخوره، یعنی خیلی بد. ما فقیر هم که باشیم قرض می‌کنیم روزی دو بار گوشت رو باید بخوریم. قبیله‌ها و بالاخره اقوام تو ایران علی فرهنگا رو دارن. از این طرف هم دوستانی داریم که کلاً میگن که ما خام گیاه‌خواریم، گیاه‌خواریم، مطلقا گوشت نمیخوریم. یه دوستانی هم که میگن آقا اصلا ما به خام گیاهخواری و گیاهخواریش کاری نداریم، ما مدافع حقوق حیواناتیم. آقا شما حق نداری به عنوان یک موجودی به نام انسان بری یه موجود دیگر رو ذبح کنی بخوری.
درست.
عجیب میزنن و داد بیاد میکنن. و همین تو هفته گذشته دو تا از این کسایی که مثلا الله ما باشون مرتبطیم تو فضای مجازی و اینها، یکی توی یکی از شهرهای اینم جنوبی که مثلا شهر شرقی، بچه‌هاشون آسیب دیدن، حتی تو خبرها اومد دو تا از بچه‌ها مثلا سگ
بله بله بله.
مثلا چی بچه رو باعث مرگ بچه شده، ولی تا بخوان برخورد چیزی بشه، کاری میخواد بشه سریع دفاع از حیوانات، بله. میگن نه آقا مثلا ما آدم‌ها یه موجود، اونها یه موجود، کار بهشون نداشته باشید. بالاخره نه، همون اتفاقا بعضیشون میگن گوشت هم نخوریم. این افراد تفریطه. ما اگه بخوایم اشتباه نکنیم، امام صادق فرمودند که لا تلبسو لباس اعدایی، لا تشاکلو شکل اعدایی. حتی فرمودند طعام اعدایی، یعنی گوش نکن که دشمنت چی میگه، غذا چی بخور چی نخور. ما آدم در خونه اهل بیت، اصلا فلسفه خلقت این سری اولیاء الهی اومدن به ما گفتن آقا سری چیزا بخورید سری نخورید، کارا بکنید کارای نکنید. لصحت اجسادکم، یعنی حتی دین آمده است لصحت کافی میگه اجسادکم، بدنهای سالم داشته باشید. خب به خاطر همین خیلی باید متوجه کنیم، بالاخره خدا خالق ماست، بروشور ما هم نوشته میگه آقا اینا رعایت کنی به نفعت. همین خدا تو قرآنش میگه لحم تری، حتی مصرف آبزیان رو، حتی مصرف حیوانات رو، حتی مصرف چارپایانی مثل گوساله رو نگاه میکنیم میاد تو قرآن و به ما یاد میده به عنوان الگوی غذایی که آقا ابراهیمی که پیامبر الهی است برای میهمانانش که منطقه کویریست و حرارت بالاست و اینا، از گوشتی که نسبتا خنک‌تره مثل گوساله میاد استفاده حتی میکنه، یعنی به ما مجوز میده گاو ممنوع باشد اما گوساله یه جاهایی میتونه مؤثر باشه. پس ما میتونیم از قرآن استفاده کنیم، از روایات استفاده بکنیم و درس‌های خودمون رو برای مصرف گوشت بگیریم. اولین درس اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین خورش در دنیا و آخرت چیه؟ گوشت. یعنی اگه بگه آقا بهترین خورش چیه، نمیگه خورشتی که مثلا کلم پلوه، مثلا اون خورشتش با تخم مرغ چیه فلانه، میگه چیه؟ میگه بهتری خورش در دنیا آخرت گوشت. بعد تو میگه اولیاء الهی حتی مثلا اهل بیت گوشت دوست بودن، یعنی گوشت دوست داشتن، گوشت میخوردن. خیلی تو سیره اهل بیت ما این رو داریم. اما این که حالا گوشت بخوریم نخوریم یک بحث. نکته دومش اینه که چه گوشتی رو میل کنیم، چه گوشتی رو استفاده کنیم، چه گوشتی بیشتر توصیه شده، چه گوشتی کمتر توصیه شده. به ترتیب بخوایم بگیم، قیمتش هم همین ترتیب رو داره. البته بهترین گوشت، گوشت بره نره، بعدش میشه گوشت بز، بعدش میشه گوشت گوسفند ماده، بعدش میشه گوشت گوساله. این وسط هم یه گوشتایی داریم که درمانی هن، مثل گوشت شتر. کبوتر توی گوشتهایی که جزو پرندگان هستن، بلدرچون و کبوتر جز اون میوه ها، در واقع کبوترهای خاص هستن، جز اون پرنده های خاص هستن. مثلا به ما توصیه کردن از گوشت، حتی از اون پرنده های بهشتی خاص قرآنی، یکیش میشه مثلا بلدرچی من و سلوا، یا این خب باشه مثلا این ترنجبین، اون یکی چی میشه؟ میگه بلدرچی. بلدرچی میشه از اون پرنده هایی که در قرآن به قول ماش یاد شده و توصیه های خاص داشته. یا مثلا گوشت کبوتر، هرچی در واقع کوچکتر میشن این پرنده ها، گرم و تر میشن و مزاج معتدلتری پیدا میکنن. البته بعضی گوشت ها مثل بلدرچین یکم گرماش بیشتر میشه، مثل کبوتر گرماش بیشتر میشه، بعضی ها کمی تری هم پیدا میکنن. به هر حال طبع های خوبی دارن اینا، برعکس مرغ که طبع خوبی نداره، یعنی طبع سردی داره. خروس طبع سردی داره اما طبع سوداست، سودای صالحه. مرغ خیلی کمتر، حتی بخوایم مثلا دستبندی بگیم و روایت ها دستبندی کنیم، مصرف مرغ نسبت به الاغ و اسب که مکروه، من فکر می‌کنم رتبه پایین‌تر داره. یعنی بگیم اسب بخوریم، الاغ بخوریم، یا بریم گوشت مرغ بخوریم که مثلا خروس، این گوشتی که تو بازار بعضیش خروسها، مرغ بخوریم، ممکنه دستبندی بس روایت بخوام دستبندی کنیم باید بگیم اما اسب الاغ رتبه بالاتری داره. یعنی مرغی که بعضی وقتا تو سبد غذایی ما برای سر دست میشکنیم، بعد اونجا میشه خنزیر و طیور و حرام نیست البته، ولی خب مخصوصا مرغ‌ها با این نحوهی که استفاده میشه و فراوری میشه و اینها
منجمد شدنش
و 45 روز اینا، گاهی وقتا 45 روز یه مرغ نداشتن بخوابه، اینقدر بخوره که سریع رشد کنه، دانه تراریخته، بعد موقع ذبحش برق بهش وصل بکنن، بعد همه به همدیگه سمت قبلن، یه مثلا بسم الله طرف میگه یه کلیت میزنه 200 مرغ ذبح میکنه، انشالله همه سمت قبلن، اما مرغ بنده خدا میاد آب بخوره که مثلا آرامش بگیره، خنک شه، دفعه اون آب برق داره، بعد برق میگیرتش، بعد تیپ میخوره، نه آرامشی، نه بس استرس داشت.
استرسی که بله بهش
وارد. خیلی از حرفا و سخنها و اینا تو بحث مرغ هست. اگر خواستیم ما قبلش تری مثلا تو سبد غذاییمون چی مثلا بیاریم، بوغلمون نسبتاً باز بهتر از مرغه. و تو گوشت‌های مثلا پرندگان اینطور، تو گوشت‌های ببین هر چی رنگ گوسفند یا اون چهارپا یا اون پرنده تیره تر میشه تبش گرمتر میشه. تبش گرمتر میشه. پس اگه خواستید گوشت تب گرم استفاده کنیم، یکی خروس سفید به خاطر خصلت‌هاشون گوشت‌ها خصلت‌ها رو منتقل میکنن و خروس سفید خصلت‌های خوبی داره، از شجاعه، الغیره، از سخاوه، اطلاع از اوقات صلات و کسرت و تروقه، یعنی بحث مباحث جنسی. مثلا خروس سفید خاص برای خودش. اگر خواستیم زمانی مرغ بخوریم، مرغ سفید بخوریم یا سیاه بخوریم، یا حتی اون خروسی که مثلا بخوایم تپش گرمتر باشه به آدم سرد بدیم، وقتی سیاه میشه پرهاش تپش گرمتر میشه. گوسفندایی که مثلا پشمای سیاهی دارن تپ گرمتر
داره. خب این مرغی که فهمیدن برای حالا محلی دیگه عادتاً
که والا اینه که اگه بخوایم مثلا شما الان بزنید تو این در واقع این اپلیکیشن ها و اینجایی که خرید و فروش میکنن، خیلی آقا مرغ مثلا محلی دارن، چی دارن، پست ارسال میکنه برات، مثلا این چیزا خیلی زیاد مثلا تو شهرهای کوچیک فراوانه.
درست.
مثلا چقدر خوبه ما تو حیاط خونهمون داشته باشیم، مرغ خروس داشته باشیم، کبوتر داشته باشیم، و حتی چقدر قشنگ میشه ما اینها رو مثلا بریم ذبح یاد بگیریم. خود این ذبح یه حرف و سخن مهمه که آقا تو اورژانس ها بتونیم خودمون ذبح کنیم. بعد اون آرامش مثلا گوسفندی که الان تو کشتارگاه ها همه گوسفندا جلو هم دیگه وقت ذبح میشن، خب چقدر تاثیر داره اینا، خودش میتونه اثرگذار باشه که ما از جاهای گوسفند تهیه بکنیم. یا مثلا به مناسبت الان عید قربانه، آقا چند تا خانواده با هم دیگه بشیم قربانی کنیم، گوشت هم بین هم تقسیم کنیم، بخش هم به فقیر بدیم. خود همین قربانی کردن خودش موضوعیت داره. حالا میگه آقا ما خودمون اصلا منتظریم در خونه‌مون که گوشت بیاره، و از اقتصاد خوبی نداریم. میگم 4 5 تا خانواده بشید، 4 تا رون و سردست و اینا رو به هم تقسیم بکنی، جگرش هست فلان تقسیم حساب بکنی، یک سوم از اونطرف دوست برات میفته، یک چهارم از اونطرف میفته. و در واقع خود اون چیزی که در گوسفند میل میشه و استفاده میشه، هر کدومش هم البته حرف و سخنهای خودش رو داره.
بله.
یعنی مثلا مغز طبیعتاً برای مغز خوبه، جگر برای مثلا خونسازی خوبه، دل برای شجاعت و تقویت قلب خوبه، پاچه برای تقویت سودای صالحه در پا و قوت پاها خوبه. هر کجای گوسفند برای همونجا خوبه، غیر از قلوه هاش که برعکسه، یعنی به جای اینکه کلیه ها رو تقویت بکنه کلیه ها رو ضعیف میکنه. رضا یکی از نکاتی که هست ما بریم به سمت اینکه گوش و غفلت نکنیم داشته باشیم. بهترین توصیه اینه که 40 روز یک بار ترک نشود. یک دو در فضای خونمون ما هفته دو بار بهتره که گوش میل بکنیم. یعنی میگن آقا باشه من 40 روز یه بار ترک نمی کنم، بخوام مثلا تو سبد غذایم گوشت باشه، بچه ها ضعیف نشن، شجاعت پیدا کنن، قوت قلب پیدا کنن، خونساز باشه، چی بهشون بدیم؟ از اون طرف بهشون میگن چه استفاده کنید؟ از خدمتتون عرض بکنم که گوش رو تو سبد غذایم هفته دو بار داشته باشیم، هر 3 روز یک بار حداقل گوشت رو داشته باشیم. هر چقدر بشه دیگه مثلا غذاهای که گوشت محور نیست برای بعدای دیگه استفاده بکنیم که دیگه فوق‌العاده میشه. در مورد گوشت شتر هم خیلی حرفا میشه زد که آقا گوشت شتر چی؟ شتری که جوان مخصوصا باشه، طبع گوشت شتر بسیار گرم و خشک، گوشت بز سرد و خشک. کسانی که ضعف دارن برای که سودای صالحشون بره بالا، خوبه که گوشت بز بخورن، دوغ بز بخورن، شیر بز بخورن، کره بز هستا.
بله بله.
این از بدن رو از داخل محکم میکنه. پس لبنیات بز سودای صالح، یعنی خاک خوب زیادی داره.
چقدر خوب.
و میتونیم تو سبد غذاییمون به بز توجه کنیم و اون در واقع آنچه که مرتبط با بز هست رو، چه گوشتش چه لبنیاتش، رو مصرف بکنیم. سودای صالح یعنی سرد و خشکی رو از جنس خوب زیاد میکنه. اما شطور گرم و خشکی رو زیاد میکنه. یعنی کسایی که بلغم دارن، کسایی که دستپاشون یخ میکنه، کسانی که کبد چرب دارن اما حرارت و آتش ندارن، حتی بر رشد بچه ها، اون بچه هایی که خیلی سرده، بچه میگه بچه یخی دارن دست بدشون همیشه سرده، چه کار کنیم؟ گوش شطور رو تو گوشچرخ کرده که میگیرید، چقدر خوبه که خودمون گوشچرخ بکنیم،
خودمون بگیریم، بله
این بهتره، در واقع گوش رو بگیریم چرخ کنیم، حالا به چندین علت. و اون گوشتی که میاد تو سبد غذایی و اون گوشچرخ درست میکنیم، توش گوشت شطور اضافه بکنیم، برای بچه هایی که تب سر دارن گوش شطور قاطیش باشه خیلی موثره. گوش گوسفند میگیریم قاطی شطور میزنیم، حتی بعضی گوشت بز میگیرن برای آدمایی که مثلا منطقه‌ای مثلا مثل شمال که رطوبت زیاده، گوشت بز رو میگیره با شطور مخلوط میکنه، خشکیش هست برای رطوبت اونجا خوبه،
رطوبت
گرمی و سردی اونجا رو مخلوط میکنه، گوشت متوسطی میشه. یعنی گوشت گوسفند گرم و تره، گوشت در واقع شطور که گرم و خشک، بزم که سرد و خشکه،
لذا
گوشخ کرده ها و اون غذایی که درست میکنه بسیار طب خشک پیدا میکنه، خوبه طب خشک برای شمال، برای جایی که رطوبت زیاده شرجیه. حالا جایی که خیلی گرم مثل کیش و مثل جنوب، مثل بندرعباس، مثلا گوشت بز میخورن، سرد و خشک هم هست آرامشون میکنه. جایی مثل شمال میتونن گوشت شطور میتونن مخلوط بکنن، گوشت بز رو با شطور مخلوط بکنن، بسیار میتونه مؤثر باشه. اینم در مورد طبیعت این گوشت ها. تو روایات مثلا گوشت کبک رو خیلی توصیه کردن، ما گوشت ها گفته مثلا طرف پیش پیامبر مراجعه کرد، از بیقراریش گفت، پیامبر فرمودن گوشت کبک آرامش میده. گوشت کبک گوشتیه که مثلا توصیه شده تو روایات. بعضی گوشت ها رو نام آوردن و توصیه کردن. بین ران و خدمت از کنم که سینه، یعنی اگر خواستیم سر دست بگیریم یا ران بگیریم کدوم بهتره؟ بهتره که یعنی اهل بیت سر دست میل کردن، ران نمیخورد.
چرا؟ علتش چیه؟
به خاطر اینکه دورتره نسبت به ناحیه‌ای که در واقع ناحیه میانه بدن، تخلیه فضولات، یعنی پاکتره، تصفیه بیشتری داره. و بین راست و چپ چی؟ شاید مثلا راست بهتر از باز چپ باشه، اونم باز تو توصیه‌ها هستش که حالا یه زمانی شد مثلا سر دست راست مثلا از چپ بهتر،
بازم بهتره اون باشه.
آره. حالا در مثلا حتی مثل مرغ و اینها که حالا مثلا طرف میمن خروس میخورم، باز بین ران و سینه، خب سینه بهتره، اما نکته ای که هست اینه که به خاطر خشکیش بعضیا نمیخورن که میگن آقا مثلا ران بهتر هست و اینا. خود ران اگه مثلا حالا دست خودمون بوده، چه مهمون افراد مهم نیست، خود ران هم دو سه قسمت داره. اون قسمتی که به ناحیه نقطه تخلیه دورتره سعی کنیم از اون نقطه، یعنی خود ران هم یه قطعه داره که در واقع وصل به این استخوان فمور هست، استخوان اصلی رانه، یه قسمتی هم هستش که جداست، بیشتر اتصال داره به ناحیه‌های وسط‌تر. اون قسمت به نظرم باز شاید بهتر باشه، اگر خواستون انتخاب بکنیم به مهمونی بود اون تیکار رو باز سعی کنیم بخوریم، شاید بهتر. هم چربی داره، طرف میان دوستان هم چرب باشه، هم دورتر هست به ناحیه تخلیه و فلان، و حتی رنگش هم دقت بکنیم یه رنگ‌های تیره تر، یه جاهای روشن‌تر.
بله.
آره. در جنس گوشت گفتن هر چقدر تیره تر طبع گرم تر، حتی ما گوشتایی داریم که به تیرگی حتی نزدیک گوشتای سیاهه، به سیاهی میزنه، مثلا مثلا طبع گاو میشه رو خیلی گرمه چون خودش هم خیلی تیره است، بعد مثلا گوشتش هم یکم تیره تره، هرچی گوشت تیره تر میشه طب گرم تری هم خلاصه پیدا
میکنه.
این هم باز در مورد این ماجرا که خیلی حرفای ریز ریز میشه البته داشت و گفتگو کرد که حالا هرچقدر فرصت دارید بگید گفتگو کن.
یه بخشی و آمده ایشالله ببینیم مجدد برمیگرم ایشالله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
این خانه باد آینه های خداییان، در انتهای جاده بی انتهاییان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییان. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجایین. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدایین. از کریمان سنگ می‌خواهیم ما، زر می‌رسد در حرم، از آن چه می‌خواهیم بهتر می‌رسد. ای که دستت می‌رسد کاری کنی، کاری بکن، عمر دارد می‌رود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر، ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می الحسن. روحی فدا متا ترانا و نرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبد عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن، يا ابن الحسن.
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون. یه بار دیگه جا داره که تبریک عرض کنم عید سعید قربان خدمت همه شما عزیزان و به ویژه آغاز ما ایام امامت و ولایت رو انشالله در خدمت شما هستیم با بخش دوم از برنامه بهار سلامتی رو منظوری فرمایید. انشالله در خدمت شما هستیم جناب استاد اخوان عزیز. حالا نکاتی هم که دومه داره زهران دربات هم بحث گوشینا بود دیگه.
مرید پیر مغانم زمن مرنج شیخ، که آنچه وعد نمودی آن او به جای آورد. یه طلبه بود پای درسی استادی بود و استاد داشت شرح حافظ میکن. مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیخ. بعد گفت شیخ میدونید که شیخ حضرت مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیخ، شیخ که حضرت آدمه، پیر مغان که حضرت علی علیه السلام. زمن مرنجه ای آدم، من مرید علیم، که آنچه وعده نمودی او به جای آورد. تو قرار بود گندم بگو نخوری، خوردی. امیرالمومنین قرار نبود گندم نخوره، قرار نبود نخورد، اما نخورد. من مرید علیم. این طلبه خیلی به ذوق اومده بود، خیلی به شوق اومده بود. بعد استاد بعد چند وقت فوت کرد و این طلبه رفته بود و اینا رو بر خودش نوشته بود تو فیشا و اینا، ولی حرف ذوقی البته. اون طلبه میگه من تو عالم خواب دیدم که مثلا استاد مد به خوابم که بندم خیلی سری کلاس ذوق کردی. از حافظ وقتی تو عالم برزخ برستم فهمیدم که این توصیفش چیز دیگه است. حالا کاری نداریم خواب درست غلط هست، اینو میخوام بگیم. یه شرح دیگه هم داره این بیت حافظ، یه شرح دیگه هم داره. شرح دیگه چیه؟ مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ. حالا شیخ کی میشه؟ پیر مغان کی میشه؟ ابراهیم وقتی اومد اسماعیل رو ذبح کنه، وقتی که گذشت اون خنجر رو به گردن اسماعیل، خداوند چی فرستاد؟ یه گوسفند. اولا یه روایت، امام صادق فرمودن اگر یه چیزی بهتر از گوسفند بود حتما اونو میفرستاد. پس گوسفند بخورید، گوسفند بهترینه که خداوند آورد برای قربانی و روز عید قربان و یه اتفاقات توی اون منطقه افتاد و اون حرفا موند و الان مردم میرن و عید قربان و جریانایی که هست. پس گوسفند بهترین بود که برای قربانی خداوند فرستاد. پرانتز بسته. مرید پیر مغانم، مرید کیم؟ زمن مرنج شیخ. شیخ الانبیا کیه؟ ابراهیمه. از شیخ الانبیا نوحه. ولی حالا نمیخواستم بگم زمن مرنج شیخ. ابراهیم از من ناراحت نشو. چرا؟ به خاطر اینکه من عاشق کیم؟ عاشق بگو حسینم. چرا؟ قرار بود تو اسماعیل تو ذبح کنی و نشد، به هر علتی نشد. اما من یه حسین میشناسم تو کربلا که وقتی که اسماعیلش جلوش بال بال میزد، علی اکبرش رسید بالای علی اکبر، اول جمله ای که ابی عبدالله گفت، مقاتل رو ببینید، ان الله اصطفى آدم و نوح و ابراهیم. یعنی چی؟ یعنی این که من راهی که باید اونا میرفتن رو دارم چیکار میکنم؟ این مسیر دنباله یا مسیر. آره، حالا من این نکته رو داشتم میخواستم عرض بکنم، به ذهنم رسید چون گفت عید قربان و اینا، من یه دفعه یادم افت. مال بچه بودیم قدیما مثلا شنده بودیم و اینا. ولی نکته که میخواستم استفاده کنم این بود که اگه چیزی بهتر بود، قربانی بهتر بود، خدا چیکار میکرد؟ خدا اونو میفرستاد. گوسفند خاص، گوسفند ویژه است. یک، در روایات داریم کسی که محبت خدا تو دلشه، محبت دین تو دلشه، خداوند نسبت به گوشت شتر دلش رو خلاصه سرد نمی کنه. دید بعضی میگه اصلا بدم میاد، اصلا این گوشت حالا مثلا به هم میخوره. مثلا گوشت مرغ بعضی میگه اصلا ما اصلا نمیسیم روایت ها رو، ولی اصلا حال اصلا گوشت مرغ حال اونو خراب میکنه.
بله اصلا دوست ندارن یه اعتقادن. آره. بله
اصلا حال اونو خراب میشه. این خنزیر و تویوره نکنه رو نور اونم اثر داره؟ نمیدونم، نکنه رو نور اون اثر داره. ولی از اون برشو داریم، میگه گوشت شتر، گوشت شتر کسانی که میل، یعنی اینجوری میگه به میزانی که تو اون دلت خداییه، میل به خدا داری، میل به اسلام داری، اصلا خداوند میل به گوشت شتر هم تو همچین آدمای قرار میده. یعنی میل به گوشت شتره تناسبیه، نمیدونم سنخیتیه، دل اینا گرمه اونم گرمه، نمیدونم. ولی میل به گوشت شتر، کسی که خیلی گوشت شتر رو دوست داره، معلوم میشه نور خوبی هم داره. حالا طرف ممکنه یا گوشت شتر دوست داره اما بیدینه، یا مثلا فلانه، نمیخوام بگیم که قاعده کلیه فلان، اما این همچی چیز روایت قشنگی هم داریم. معلوم میشه همچی سنخیت هایی هم تو گوشت ها هست. بعضی گوشت ها جنسشون نوریه که همچی روایت هایی رو به ما گفتن دیگه. یعنی معلوم میشه که بالاخره بالاخره میشه از اینا استفاده کرد. حالا اینکه بعدنا بریم دانشگاه علوم پزشکی بشینیم کار تحقیقاتی کنیم بگیم این حرف چونه، حرف کار قشنگیه، بریم اینا رو در بیاریم که آقا تفاوت گوشتایی که تو روایتونو گفته برای کپک اینو گفته. البته هرچند بریم دانشگاه علوم پزشکی بشینیم، این که کپک باعث آرامش میشه رو شاید نشه در آورد. مگه بری کار میدانی انجام بشه، زیر میکروسکوپ در نمیاد. ولی به هر حال یکی از منابع خامی که تو تحقیقات هم میتونه ما کمک بکنه، مقاله بنویسیم، بریم کار میدانی کنیم، کار میکروسکوپی کنیم، حتی با اون نگاه پوزیتیویستی بریم تحقیق کنیم روش. میخوام بگم فرمایشات حضرت معصومین، کناری که ما کتب حکما رو میریم مراجعه میکنیم، میگیم آقا این اصل مثلا 400 تا اصل ما از کتاب بوعلی در آوردیم، باشه یه 40 تا اصلا بریم از کتابهای طب النبی و طب الصادق در بیاریم، با اون منابع غنی که داره شاید اونها هم به ما حرفهای خوبی رو، توصیه‌های خوبی علمی، با علمی منظورم با اون نگاه نه علمیه، منابعش که خب تو کافیه قطعا علمیه، علمی با نگاه پوزیتیویستی هم چه بسا برای ما نتیجه‌های خوبه، مثلا علمی تحقیقاتی هم شاید برسیم. اینم خلاصه میتونه منبع خوبی باشه برای ما. پس کردیم 2380 روایت فقط تو کافیه و همش این مباحث رو داره به ما یادآوری میکنه و قابل استفاده هم هست. خب در مورد گوشت ها گفتگو کردیم. بعضی گوشت ها مثل گوشت گاو در طب خیلی محل بحثه. یعنی با ما میگن که آقا، میگیم خب یه گاو، این گاو رو چیکارش کنیم؟ میگه آقا گاو یه قلوه گاه داره که اونجا یه روغنیه که بهش میگن روغن شهم. اون فوق‌العاده، اونو بیار اصلا تو سبد غذایی که چی روغنت بشه روغن شهم گاوی، به میزانی که از اون روغن میخوری داره از بدنت بیماری خارج میشه، خداوند پاکسازی میکنه، روغنتو بکن شهم. آقا روغن شهم بو میده، یه بوی خاصی داره، چیکارش کنیم؟ کاری نداره، بوگیری کن.
چجوری؟
مثلا الان شما برو به همین دوستانی که مثلا گوشت از کشتارگاه میارن بگو آقا میشه از این مثلا کسی که داره میاره بگو شهمش هم برام قلوه‌گاهشو بیاره. این شهم‌ها رو میگیرن، قلوه‌گاه‌ها رو میگیرن، شهم و شهل شکمبش هم مقدار پی داره که اونا رو که میزنن بهش میگن شهم. وقتی که فقط قلوه‌گاه باشه بهش میگن شهله. امروز اینطوری میگن. اما بوگیری که بکنیم خیلی عالی میشه. بوگیری یعنی این که بس میری از قصابی میگی برات میاره، بعد مثلا به ازای فرض کن 20 کیلو شم 2 کیلو ماست میزنی، یا مثلا به ازای 20 کیلو شم مثلا به جای ماست طرف میاد به ازای 1 کیلو شم مثلا یه نصف استکان، یه استکان سرکه طبیعی، یا سرکه یا ماست. یعنی 1 کیلو تقریبا یه استکان گاهی میان مثلا چی میزنن؟ سرکه میزنن، میان یه سیب گلاب توش میندازن، میان مثلا از چی استفاده میکنن؟ از خود گلاب استفاده میکنن، گلاب توش میزنه، مثلا یه استکان سرکه میزنه، یه استکان گلاب میزنه، حتی یه پیاز توش میندازن، یه سیب گلاب توش میندازن، و حتی بعضی زردچوبه میزنن، حتی بعضی زعفران میزنن، بعضی هل میزنن، حالا کنار رو ماست. پس ماست یا سرکه، بقیهش اینا، و این میذارن روی شعله خیلی کم، چون تیکه های کوچیک کوچیک میشه و شسته میشه، اون اولین شهمی که آماده میشه اون آبش رو باید چیکار کنن؟ یعنی یه شهم اول داره که اینو باید جدا خودشون استفاده کنن، یعنی همون اول که مثلا یه ساعتی پخت اون روغن رو چیکار کنن؟ شعله خیلی کم دلست. اون روغن رو خارج کنن توی ظرفی دم دستی خودشون، چون یه کم آب داره، این باعث میشه همه اینا بعدن کپک بزنن. خب بعد میذارن تمام این شهم آب میشه، آروم 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 آب میشه. تو روغن زیتون بعضیا میزنن مثلا 20 کیلو شهم 2 کیلو 2 لیتر مثلا روغن زیتون میزنه، خود همینا خیلی گواراترش میکنه و آروم آروم میپزه، بعد صافش میکنن، میشه روغنش هم بسته های کوچیک کوچیک 1 کیلویی میکنن. بسیار سوداوری خوبی هم داره. یعنی اجازه ما کلاس داشتیم، یه خانومی بود بعد چند وقت منو دید، گفت آقا من فلان استان شاگرد شما بودم، بعد شهمو گفتی، بعد رفتم خاصیتش رو گفتم، بعد درست کردم، اول 10 تا 20 تا و 30 تا و اینا برای خاله و دایی و عمه میپختم، الان دیگه با نیسان میفرستم
شهر رو دیگه.
آره میگفتش که نه شهرهای اطراف، میگفت مثلا سفارش دارم از که شهرهای شمالی بود، میگفت یه بار نیسان میزنم به این شهر به اون شهر. مثلا شمال هم متاسفانه مصرف گاو خیلی زیاده، هر چقدر اهل بیت گفتن گاو نخور، اسب الاغ گاو نخور، اسب الاغ نمیخوره چون روپایه نمیخوره، گاو میخوره چون روپایه میخوره، کاری که به بقیه ماجرا نداره.
درست.
مثلا گوشت گاو از گوشت های چیه؟ ممنوع است، به قول بوالحسن 17 تا مرض ایجاد میکنه. پیغمبر فرمود گوشتش، فرمودن که گوشتش مرضه، روغنش دواست، شیرش شفاست. یعنی گوشت گاو رو بوالی سینا بهت فهرست میکنه آقا چرا مرضه، چرا اهل بیت فهمودن مرضه. یه 17 تا مریضی از گوشت گاو میاد، باعث بلغم میشه، باعث سودا میشه، خدا که باعث برست، حتی ممکنه بشه باعث بیماری های پوستی ممکنه بشه. و جالب اینه که درمان همین بیماری هم هست گوشت گاو. بیماری پوستی که سفیدک میزنه برس و اینا، همین گوشتی که باعثشه همینو با برگ چغندر بجوشونی، ادویجات گرم بزنی، اصارش گوشتشو نه بخوری، خودش منزجیه که این بلغمه رو از زیر پوست نوز میده و باعث میشه کم کم برطرف بشه. روغن سیادونه مالی ماساژ میدی که وقتا برس هفته یه بار، مثلا هفته دو بار، مثلا در 15 دفعه گوشت گاو رو میل میکنه همراه با برگ چغندر، ادویجات گرم، گوشتشو نه اون اصاره رو، حتی برای برس خوبه. پس به عنوان درمانه، به عنوان دواست. حالا خیلی حرف داره
اما تایی بپرسم برای
آره جانم بگو
از خواهیم که بحث شهر آره. چیزی که شد بسه روغن علیه آره. اینا این دنبهی که حالا هست برای گوستان اینا که میگیرن روغن اینا یا حالا کلن دنبه خاصیتش خواستش
در واقع دنبه گوستان اونم خیلی خوبه اما بعد از بگی چی؟ گاف
بله گاف
اول شهم گاف روغنش دوا
چقدر
دوا گوشتش مرض شیرش شفا. حالا شما میگه به جای روغن مثلا بفرمایید چیم به جای روغن شهم گاو میشه روغن دنبه درست کرد، همین فرآیند مثلا روغن گیری رو میتونید شما با روغن چی درست بکنید
انجام میدن
آره این روغن دنبه رو میتونیم. البته روغن گاو گواراتر میشه، حتی شهم گاو پایه خیلی قویه برای کرم سازی، این حتی میشه با روغنش هم کرم ساخت، کرم های درمانی، یعنی روغن های مثل رزماری رو مثل بابونه رو میان قاطی میکنن با شهم گاوی، بعد یه مقدار حرارت میدن، واسه کارهای دیگه داره.
یعنی که شما دارید یا ندارید خودتون
با کرم هایی که ما الان درست میکنیم با پایه موم عسل،
موم عسل
بسیار خیلی هم موثر و خوب ایناست. اما شهم یک کم چون خوب نمیخوابه، بعضی وقت مخاطب مثلا میگه که آقا این خوب رو دست نمیخوابه یا اون یه مقداری مشکل رو داره، ولی خب مثلا موم رو اگر خوب باش فراوری خوب بکنید کرم های بسیار طبیعی 100 درصد طبیعی فوق العاده شما خواهد داد. حالا این بحث رو بذاریم کنار، در موردش صحبت کنیم در گوشت گاو و روغنش و فلان. و حالا میاد تو دنبه، دنبه گوسفند و همینطوری میشه بوگیری کرد.
بله بله
میشه درست کرد، میشه تو سبد غذایی باشه، میشه ما خود دنبه رو تو آبگوشتمون، توی گوشت کرده هامون، تو غذاهامون به جای اینکه از روغن استفاده کنیم همون موقع گوشت رو یه مقدار گز بدیم، یه مقدار در واقع رو شعله خیلی کم باشه با اون روغن مصرف استفاده کنیم. ذائقه ها تغییر کرده، الان ذائقه بچه های ما خیلی دنبه رو
نمیپسندن،
اما شهم گاوی اگر خوب بوگیری بشه حتی بسیار خوشبو میشه. اینطور که الان من گفتم شما درست بکنی خیلی خوش عطر میشه، این طرف میگه روغن کرمانشاهی زدی، روغن خوب زدی، چی خیلی خوشبوه، بعد نمیدونه این شهمه. اولین بارم که روغن شهمو دوستان استفاده میکنن روغن رو بزنن به خورشت، یعنی خورشت درست بکنن، به برنج نزنن چون یکم میماسه، بزنن به خورشت، رب داره، نمیدونم ادویجات داره، خیلی معلوم نمیشه. بعد کم کم ذائقه تغییر کرد، شما میتونید همین رو برای مثلا خدمت رو از برنج هم کم کم استفاده بکنی. یعنی ما مثلا روغن شهر میخوریم بچه ها کیف میکنن، اصلا هم نمیگن بدمزه است، خیلی هم خوششون میاد، عادت کردن حتی بوگیری شده. این هم در مورد
اون شهم و کیو اینا با هم یکی میشه در واقع
از کنم خاصیت دنبه، دنبه گوسفند هیچ وقت به شهم نمیرسه ولی اون هم خوبه. اصلا کلا لبنیات گاو با لبنیات گوسفندی قابل مقایسه نیست، گاو بهتره،
درست
شهم گاو بهتره، اینا خیلی بهتره. اما دنبه گوسفندی هم یکی از روغن‌های قابل استفاده خوبه، مثلا برای واریز خیلی خوبه، برای نمیدونم مشکلات، یعنی به مقدار لازم اگر ما دنبه گوسفند تو تغذیه‌مون باشه اصلا کبد چرب نمیگیریم، ما فکر می‌کنیم کبد چرب یعنی دنبه نخوریم، ولی اگه کبد ما سرد نباشه اتفاقا روغنمون روغن صنعتی از سبد غذاییم هست بشه، روغن‌های طبیعی حتی مثل دنبه تو سبد غذاییم باشه باعث درمان کبد چربه. اینا که میخوان کبد چرب درمان کنن گوشت قلقلی چی میخورن؟ قندجات رو هضم میکنن، کربوهیدرات رو خیلی کم میکنن، گوشت قلقلی میخوره، یعنی تغذیه‌اش با پروتئین‌جاتی مثل گوشت قلقلی پر دنبه است، بعد به تا یک ماه دو ماه کار انجام میده، کاملا کبد چپش درمان میشه. این میخواست این چربی بدترش کنه که گرید 3 درمان به راحتی نمیشه. آره، یعنی میخوام بگم اتفاق کمک کننده است، کبد رو کمک میکنه که قوت پیدا کنه، بتونه چربی های زائد رو جذب بکنه و چربی سوزی بکنه.
خیلی یه سوال هم هست بپرسن.
بگو.
خواهش میکنم از خانم خدمتشون که قبلنه که خانم حسینی که دایچه قلبشون دوچار نارسایی هستش، این چون چیکار مرتبط بحث شاید نباشه الان، ولی خب
قیامه که این بزرگوار رو بخواییم جواب بدیم اینه که تو این سیستمی که ما کار انجام میدیم اینه که ما اصل آدم ها رو بشناسیم، به میزانی که اصلمون ضعف پیدا میکنه اصل رو چیکار کنیم؟ جبران. خب دریچه قلب یعنی قلب، یعنی صدای ساله. قلب صفراست به اضافه صدای ساله. به میزانی که صدای ساله کم میشه، یعنی خاک خوب کم میشه، قلب بزرگ میشه، افتادگی دریچه پیدا میکنه. یه سری کاراست که باید متخصص قلب مراجعه کنه. پیش ما که میاد در واقع حرفش اینه، میگه من چیکار کنم قلبم را مطابق اصل تقویت کنم. متخصص قلب به من یه داروها یه سه درمانها میده، وضعیت اورژانسیم رو کنترل میکنه. اما که اصل قلب من تپش چیه و چگونه میتوانم قوه مدبره رو تقویت بکنم از تقویت بشه، خود متخصص قلب میگه آقا کار من نیست، برید آقا ببینید مثلا یه کسای دیگه‌ای که طبیعت شناسی کار میکنن یا طب طبیعی کار میکنن، بگن چیکار کنی که قلبت به اصلش برگرده. بله. مثلا ما میگیم صدای صالح رو تقویت میکنیم و این باعث میشه که دریچه قلب هم انشالله تقویت بشه. اورژانسی هم تحت نظر متخصص قلب باید باشه یا حکیم حاذق که حرفه‌ای تو این حوزه کار کرده باید باشه. بعد ما میایم صدای صالح رو بریم بالا. صدای صالح برای قلب میشه مثلا بهدانه، به و ملحقات به، چای به، خورشت به، سویق به، اینا بسیار قلب رو تقویت میکنه. هرچی که خاک قوی خوب داره، حتی مثل مغل ازرق رو میان باش داروهایی میسازن، مثل دارو مثلا قرص خون برای قلب خوبه، چون صدای بالا. حلیله سیاه صدای خوب داره برای قلب خوبه. سویقه ها، سویق کامل که همه سویقا با همه، ما با شیر قاطی کنیم بخوریم، البته چیزهایی مثل شیر، آب زیاد، آب یخ، رطوبت های فضل زیاد، چون بلغم قلب رو بالا میبره، گاهی وقتا اون افتاد دریچه رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. لزوما نمیگیم حالا مثلا شیر بخورن ها، ولی سویق با شیر فرق میکنه، سویق سنجد با شیر فرق میکنه. یا حلوا درست بکنن، سویق کامل رو حلوا درست بکنن، هر چقدر میخورن قلب قوت پیدا میکنه. برگ سنجد رو دم کنن بخورن قلب قوت پیدا میکنه. و برای کسانی که مثلا افتادی دریچه و بلغم تو ناحیه قلبشون دارن، کارهایی که تقویت کننده قلبه، مثلا توی دمنوش ها میشه دنبالش باشیم. چه دمنوش هایی قلب رو تقویت بکنه؟ بادرنج بویه. چه دمنوشی مثلا قلب رو تقویت میکنه؟ مثلا چیزهایی مثل بهار نارنج. هرچی که سودای صالح خوب داره، مثلا بابونه، اینا سودای صالح خوبی دارن، اینا باعث تقویت قلب هم میشه.
بسیار خیلی خوب.
حالا چقدر زمان داریم؟
خیال نمیدونم دوستان، اگه بفرمان چقدر ما زمان داریم که تو انشالله
درست جمع بندی کنیم.
هفتش
ما در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد پرندگان صحبت اجمالی کردیم، درباره چهارپایان یه صحبت اجمالی کردیم.
کبوتری که فرمودید،
کبوتری که خیلی حرف داره. آره، حالا خود کبوتری سر حرف داره، گوشت شکار سری حرف ها داره،
کفتر بازه عزیز یه وقتی بهشون برد نخوره.
آره.
بالاخره
آبزیا خودش خیلی حرف داره، آبزیا اینا خودش خیلی گفتگو داره. توی این 7-8 دقیقه این سه تا بحث رو ببندیم.
خیلی.
حالا چون شما با کبوتر شروع کردید، چه کبوتری توصیه شده؟ ببین ما چند جنس کبوتر داریم. یکی کبوترهای چاهی یا شاهی داریم.
بله بله.
که این کبوترها کبوترهایی که بسیار پرخاصیتن، این صفرای بالاتر دارن و تو خونه ها کشت و کار میشده، به قول معروف می آوردن، کبوترخانه می ساختن و هی تکثیرش میکردن. بسیار طبع فوق العاده ای داره. بین همونا جوجهش بهتره. جوجه یعنی میخواد پرواز کنه هی نمیشه و باش خورشت زیرباجه درست میکردن، مداوم میخوردن. خورشت زیرباجه یعنی سر دست راست بره نر رو تکی میداختن، یه تیکه گوشت کبوتر هم میداختن، از جزو گرم هم میزدن، رب به خوب میزدن، رب انار میزدن، کمی کدو حلوایی میزدن، از جزو گرم میزدن، یا آبگوشت خوشمزه میشه هفته یه بار میخوردن. با اون سیستم ایمنیشون تقویت میشد، بنیهشون تقویت میشد، کبدشون پاکسازی میشد، از درون قوت پیدا میکردن. این چیز روی قدیمی ها میخوردن، نشه روایی هم. یکی از کارهای دیگه که انجام میشده خود کباب کبوتره. کبوتر وقتی آبگوشو درست میکنه گوشتش سفت میشه. البته کبوترهای گوشتی هم داریم که بسیار گاهی وقتا 1 کیلو، 1.2 کیلو، 1.5 کیلو حتی وزن میگیرن، نام در گذشته بود الان هم هست، ولی خب بهتر از اونها کبوتر چاهی یا شاهیه. الان من میخوام جوجه مثلا درست بکنم، کدومش بهتره؟ جوجهش. اکثر وقتی میخوایم کباب بکنیم، جوجه کبوتری که خلاصه هی پر میگیره، نمیتونه پرواز کنه، دوره میفته، این جوجه کبوتر خیلی خاصیت فوق‌العاده بیشتری داره. در خانه ها بوده، متاسفانه الان ممنوعه. یعنی شما همسایتون کبوتر داشته باشه شکایت کنید، از حبس هم ممکنه براش ببرن. و این کار درستی نمیدونم بوده، غلط بوده، چی بوده. حالا 4 نفر حالا پشت اون کار غلطی کردن، ما بیایم کلا قانون بزنیم که آقا نگهداری پرنده بیماری چی فلان، بعد این همه روایت، این همه خاصیت ها، این همه گردش
موضوع اذیت و آزار همسایه بالاخره قاعدتاً.
حالا میخوام بگم که هر سخن هایی داره، ولی به هر حال این که حالا قانونش قانون شورای نگهبانی، آیین نامه داخلی وزارت خونه، اینا ما هم فرق میکنه، یه تحقیق کنن دوستان. ولی به هر حال حیف ما کبوتر نداشته باشیم. امام رضا خانه‌ای که اجنه درش بود و اذیت می‌شدن و اینها، حضرت رفتن یه گوشه شروع کردن صحبت کردن، به اونا گفتن آقا میرید یه کبوتر بگم بیان. آقا میریم رفتن خونه رو پاکسازی کردن. کبوتر بال که مثلا کبوتر چاهی یا شاهی بال که می‌زنه اینا فرار می‌کنن، خونه پاکسازی میشه. و هر چقدر ما به جای این بیایم از پرنده‌هایی که زینتی هستن استفاده بکنیم، نمیگم بده ها، ولی جذب میکنه، حتی شیاطین براشون جذاب اینجور چیزا دیگه، کبوتر فراریشون میده. مثلا خروس، اینها باز خاصیت های خوب داره، ولی تا جایی که نریم به سمت مثلا الان عروس هلندی مثلا میارن تو خونه، حتی دستکاری شده اینا، این بال 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 که میزنه میکروسکوپی میره داخل ریه های ما و چقدر مکافات و اینا ممکنه ایجاد بکنه. بحث اون چی بود؟ بحث این بود که این نکته هم کبوتر شما فرمودید، دو گفتم در مورد چی صحبت بکنیم، اصلا باقی مونده یکی این که اونهایی که داخل آب، آبزی ها رو چجوری میل کنیم، خوب است بد است، ماهی بخوریم یا نخوریم. ببینید کبوتر ویتامین دی فوق‌العاده‌ای داره. کبوتر برای اونهایی که میگن کم بوده ویتامین دی داریم و اینها، خیلی پرخاصیت. ماهی یه جایگزین فوق‌العاده است. باز برای چی؟ اینایی که میگن ما کمبود ویتامین دی داریم و این مباحث، امگا 3 داره و اینها، اما در روایات به ما گفتن آقا مواظب باشید، هر چی شما ماهی بیشتر بخوری بدن تو ذوب میکنه ها، ذوب میکنه.
این چی ذوب میکنه؟ سردی بیشتر
ذوب میکنه. یکی از اون خاصیت هایی که در طب قدیم یا در طب اسلامی یا در طب سنتی در مورد ماهی هست اینه که ماهی بلغم لزج ایجاد میکنه، یعنی تو روده و اینها خیلی چسبندگی ایجاد میکنه، سردی ایجاد میکنه. لازم اصلا حتی شمالی ها که ماهی میخورن، ماهی رو شکم پر میخورن، بعد کلی کنارش سیر میخورن، کلی این کار انجام میدن.
طبعش که کلان سردی
خیلی سرده. یه ماهی که طبعش گرمه که گیر ما نمیاد، ماهی چابهاره به نام کیلر. که اصلا رنگش قرمزه، سفید نیست. هرچی گوش سفید میشه طبعش سرد میشه. لازم مثلا خروس محلی رو بذار کنار خروسایی که الان مرغایی که تو چه هست، چرا اینا سفیدن، چرا اونا رنگش تیره تر میشه. حتی مرغابی، قاز، اینجور چیزا روایتی داریم که مثلا قابل استفاده است و خاصیتایی رو داره. حتی مثلا یه جورایی مثل گاومیش میمونه، مرغابی، قاز، اینها از جهت اون جنس خاصیتی که داره و گرمای خوبی که داره. البته مرغابی که جلاله، یعنی پاک باشه، قاذورات خودش رو و اون کثافت‌های خودش رو نخورده باشه، 3 روز حداقل باید پاک شده باشه، چون مرغابی این چیزا رو هم
می‌خوره.
کجا بود بحثمون؟ ماهی.
ماهی.
ماهی پس چه کمتر بخوریم بهتره، مخصوصا اونایی که طبع سرد دارن که اصلا نباید ماهی بخورن. اونایی که ضعف روده دارن، حرکت دودی رودهشون کمه، نباید بخورن. اونایی که پیر هستن، نگاه نکنیم امگا 3 و ویتامین دی و چی و فلان اینها، سردی که داره بسیار کشنده‌تره از این امگا 3 و ویتامین دی که کهنسالان براشون نیازه. حتما اونو با گوشت کبوتره جبران کنیم یا با میگو جبران کنیم. میگو بسیار مثلا امگا 3 داره، اون چیزایی که حالا در طب امروز گفتگو میشه، ما از این زاویه نگاه نمی‌کنیم، ولی همون چیزی که با اون زاویه خودش که هست، آقا مثلا برن سمت میگو و اینها، و خود ماهی ها هم طبیعت های مختلفی داره، بعضی تبی سردتره، بعضیش تبش گرمتره، همین شکم پر کردنش، همین که با سیر، همین که با خیلی از این چیزهایی که تبشو گرم میکنه، با گیاهان گرم، برای اونایی که تازه معتدلن. ماهی در روایات توصیه شده برای کیا؟ برای صفرایی ها، آدم های عطشدار گرم پرحرارت. تازه میگه حتی خواستی بعد حجامت بخور یه فصل، یه مدتی اصلا خنک باشی. یعنی معلوم میشه ماهی برای کیا خوبه؟ برای آدمای در قرآن کریم هم خوردن ماهی توصیه شده، نشه مثلا بگی آقا ماهی نخورید. ولی خب حواستون باشه دیگه، متب اون سرده قدیمی‌ها گرمیجات بیشتر می‌خوردن، تب گرم داشتن. الان ما تو سبد غذای ایرانی خیلی دیگه فلفل نیست، خیلی ادویجات نیست، همه ایرانی‌ها دست باشون میده، دست بدنو سرده.
سرده همش،
آره متاسفانه. بعد از اون ماهی هم بخواد بخوره. و ماهی هم برای منطقه‌ای که خوبه، یعنی ماهی دارن مثلا جنوبی ماهی دارن، همون جا که دارن ماهی هم بر خودشون خوبه، وقتی میایم تو مناطق دیگه دیگه درمانی میشه. تو صفرایی هستی ماهی بخور، یعنی خوراک هر کجا برای همون جا مکمل خوبیه. آره برنج مثلا اصفهان برای خود اصفهان خوبه، برنج جنوب برای خود جنوب خوبه، برنج شیراز برای خود شیراز خوبه، برنج شمال برای خود شمال خوبه. یعنی خداوند چرخه رو یه جوری تدبیر کرده که خوراک منطقه برای خودمون مکمل خوبی باشه. قوم قنبید زیاد در میاد، اتفاق مکمل خوبیه برای اختلالاتی که مثلا قومی ها دارن، برای آب شوری که داشتن، برای اینا. این چرخه همیشه هست.
اما قوم هستیم برای چی استفاده کنیم؟ برنج اینه که همون داخل برنج که نداره،
برنج هایی که متناسب با جغرافی خودمونه دیگه. مثلا برنج هایی که الان با جغرافی های مثلا خودمون هست، برنج های جنوبه که مثلا برنج هایی که انبر و اینا که میگن، این برنج ها برنج های جنوبه که متناسب با جغرافیای ماست. یعنی اون جغرافیاش مثل قمه برنج انبر
داره، آب و هوایی
برنج
نزدیکه داره،
آره بالاخره اینجا برنج نکاشتن، خب کجا هم جغرافیای ماست اونجا کاشتن، اون برنج استفاده میکنه.
البته ما قنویت داریم که جای دیگه نداره.
آره حالا جاهایی که مثلا اختلالاتی شبیه ما بود، میگم میشه، ولی این شباهت جغرافیا ممکنه به خاطر مثلا آب شوری که داشتیم، مثلا شاید یه منطقه‌ای مثلا فرض کنید یه جاهایی اصلا کلا کشاورزی نداشتم، بیفتن ببینن بگن ما چیزی بس نداریم. نه میخوام این شباهت جغرافیایی مهمه.
بله بله خیلی مهمه.
جای آب هست، جای آب نیست. آره رضا مثلا مثل انبربو چیز خوبیه برای مثلا قومی ها. ما خودمون مثلا سعی می‌کنیم برنج های جنوب بیشتر انبربو اینا مصرف بکنیم، چون هم جغرافیای ماست تطبیق بیشتری داره.
بسیار
خب، خیلی سعی دوستان درد نگیریم دیگه،
زمانم خیلی چکیدی
از مباحث بود و خلاصه خدمت دوستان سعی کردیم یه چکیده از این حرفا و سخنها بکنیم.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم جناب. استفاده خیرتون بده ان شاء الله. خدا توفیق بده ان شاء الله خدمتتون باشه. سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدیم.
ممنونم
ان شاء الله. موفق و معید باشید. بنده هم از بینندگان عزیز تشکر میکنم. خوشحالیم که خدمتتون هستیم. باز هم این ایام رو تسلیه درز میکنیم. ان شاء الله که خداوند توفیق بده به همین زودی مسجد کوفه قبر مصلب نقیل رو ان شاء الله زیارت بکنیم. با صلوات بر محمد و آل
محمد. محمد و آل محمد و عجل فرج. خب خیلی ممنونیم از شما بیننده های عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه توجهتون قرار گرفته باشه و توفیق باشه که بازم بتونیم در فرصت های آتی انشالله در خدمت شما باشیم. ما هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا یه بهار سلامتی دیگه، یا علی مدد، خدا نگهدار شما. خیلی ممنون. بشتا بیمون
جی آلم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.